شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات در ایران هستید از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما درود میگم. خبرها و تصاویری که جسته گریخته از ایران منتشر شده و همچنان میشود نمایانگر گوشه‌ای از سرکوب خشن و خونبار اعتراضات در ایران است. سرکوبی هولناک که برگی جدید در ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی را نشان میدهد. اما این ساختار از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراض‌های این سال‌ها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده است؟ بنیامین صدر به بهانه سرکوب خونبار اعتراض سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر ماه سال 1378 تا دی ماه 1404.
روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دی ماه به ما چه می‌گوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57 سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا اون حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که باید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه. یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره، این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیر ماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد. اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای هزارایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیواج میرفتن، نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن. اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن. برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن درقت کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره، داره رهبری رو داره انجام میده، اونو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو با خودشو میبرن.
محمد باقر قالیباف از چهره‌های امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره سرکوب دانشجویان در سال 1378 در یک فایل صوتی درس کرده چنین میگوید:
افراد نیروی دستی شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم. من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوچه های کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میستم لولش میکنم و جمعش میکنم.
اما میراث 1378 و ماجرای کوی دانشگاه و وقایع پس از آن، اتصال خشونت ورزی در خیابان به پرونده سازی امنیتی و رسانه‌ای بود، الگویی که در همه اعتراض‌های بعدی نیز تکرار شد. دهه 1380 شاهد گذار سرکوب از سطح خیابان به سطح ساختار سیاسی نیز بود. این گذار در سال 1388 به اوج خود رسید. در جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، دستگاه سرکوب دیگر پراکنده عمل نمی کرد. خیابان به میدان عملیات چند لایه تبدیل شد. پلیس ضد شورش، بسیج، لباس شخصی ها، ماموران موتورسوار و واحدهای اطلاعاتی همه در خدمت دستگاه سرکوب بودند. بشنوید نظر فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی را درباره متمرکز شدن دستگاه سرکوب از سال 1388 به بعد.
جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، یعنی هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن. در بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری، همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه، تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکی سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه سید شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدان ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران، اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو شکل میدن.
بازداشت های گسترده، سلول های انفرادی طولانی مدت، بازجویی های فرسایشی و فشار برای اعتراف بخشی از مهندسی جدید نظام سرکوب بود. هدف نه فقط گرفتن اطلاعات، بلکه شکستن افراد و باز تولید ترس اجتماعی بود. در سال 88 چندین تن از معترضان در خیابان یا بازداشتگاه مخوف کهریزک کشته شدند. در این دوره از سرکوب، اعتراف اجباری همچون همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ابزار اصلی روایت سازی تبدیل شد و نمایش عدالت به جای عدالت واقعی نشست. در این دوره بود که نام قاضی صلواتی و قاضی مقیسه شهره خاص و عام شد. نقطه تاریک سال 1388، گزارش‌های متعدد از شکنجه و مرگ معترضان بازداشت شده در برخی بازداشتگاه‌ها، به خصوص بازداشتگاه کهریزک بود. خبری که برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان باقی ماند. توضیح فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی رو میشنویم درباره برخورد خشن با مخالفان و معترضان از سوی نیروهای ویژه.
سال 88 ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع بزرگی انجام میدن که اسمش از دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمق، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره در این سپاه‌های استانی. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به اون شهر دیگر رو بر عهده دارن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم مراحل آخر بینید از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه استقلال خودشون جمع کنن خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظرمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشک‌آور خیلی غلیظ استفاده خواهند کرد. پس بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی که اصل بر این گذاشته شد هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به اجرای نماید از دست بره. از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد.
حسین همدانی از فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران در مهر 1394 در گفتگو با هفته‌نامه جوان درباره نوع سرکوب معترضان جنبش سبز میگوید برآورده او این بوده که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش است. او میگوید که همه سینماهای تهران را اجاره کردم، تمام مدرسه ها و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم، نزدیک به 30 هیئت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته ها را به سوی میدان انقلاب بیاورید. اما نکته جالب توجه در این اظهارات حسین همدانی استفاده از اراذل و اوباش خطرناک برای رویارویی با معترضان و سرکوب آنها بود. حسین همدانی در گفتگو با هفته نامه جوان میگوید 5000 تن از کسانی که از اشرار و اراذل بودند و ما آنها را زیر نظر داشتیم عضو سه گردان کردیم. بعدن اینها نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. به تعبیر حسین همدانی در روز عاشورا همین سه گردان که از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند قائل را جمع کردند. موضوعی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز آن را بعدها در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید کرد.
سازماندهی اراذل اوباش حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مصر مردم فراهم بکنن.
با این اظهارات باید گفت که وقایع عاشورای 88 نشان دهنده یک الگوی امنیتی و سرکوب چند لایه است که در آن نیروهای نظامی و شبه نظامی رسمی مثل بسیج و سپاه، اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و هیئت‌ها و نهادهای مذهبی مورد تأیید حکومت تحت یک فرماندهی واحد برای درهم شکستن اعتراض‌های مردمی همکاری کردند. از دی 1396 اعتراض ها ماهیت تازه یافتند. حضور خیابانی مخالفان ضد ساختار سیاسی بود، نه به امید اصلاح یا بازنگری در نتیجه انتخابات. شاید برای همین است که پاسخ حکومت هم از این دوره به بعد به مراتب خشن‌تر شد. دقیقاً از دی ماه 1396 بود که شعاری تازه نیز به شعارهای قبلی معترضان و مخالفان حکومت افسوده شد. رضا شاه پورشاد شعاری بود که حکومت اسلامی را سخت برآشفته کرد و برای نخستین بار به شکل گروهی در شهر مهم مشهد سر داده شد و اعتراض دی ماه 96 البته به دلیل حضور خیابانی نچندان بسی خیلی زود با کشته شدن چندین تن سرکوب شد. اما آبان 1398 که به آبان خونین هم شهر است، استفاده از گلوله جنگی و کشته شدن صدها تن در آبان 98 نشان داد که آستانه خشونت به طور جدی پایین آمده است. در این دوره بود که تکتیراندازهای آموزش دیده سر و مغز جوانان مخالف حکومت را هدف قرار دادند. پرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران:
یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88 به 89 یگان فاتحین میاد و گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه‌های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقای اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید، اون جایی که تشکیل میشه از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته. ولی خب تبدیل ناجا به ترانجا، ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. پلیس بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجم به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن. اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهری، اون سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد مثل چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه.
در آبان 1398 در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران مخالفان و معترضان به خیابان آمدند. خاموشی اینترنت و محدود کردن راه‌های ارتباطی چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از هماهنگی معترضان برای حضور بیشتر و هدفمند، تلاش برای جلوگیری از مستندسازی روایت‌های قتل و اخلال در واکنش به هنگام افکار عمومی و دولت‌های خارجی. در مجموع میراث نامیمون دی ماه 1396 و آبان 1398 تثبیت سرکوب دیجیتال در کنار شلیک به معترضان و مخالفان و کشتن صدها ایرانی عمدتا جوان و معترض بود. سالار وطنشناس آسیب دیده چشمی که در اعتراض‌های سال‌های 1398 و 1401 حضور فعال داشته و حالا ساکن آلمان است، از دیده‌های خود در آبان 1398 می‌گوید:
آبان 98 اینقدر تیر جنگی شلیک می‌کردم، به محض اینکه اینترنت قطع شد بعد از ظهر توی کرج، حالا من بقیه شهرها رو نمی‌دونم، که هر ما ساچم بچه‌ها می‌خوردن می‌گفتن چیزی نیست، خودم که ساچم خوردم گفتم چیزی نیست، تیر نخوردم ساچم خوردم، اینقدر تیر جنگی می‌زدن. از بالای پشت بوم‌ها تک‌تیر اندازاشون اسنایپراشون شلیک می‌کردن مستقیم، بی‌محابا می‌زدن. چیزی که من هم آبان 98 به چشمم دیدم، هم 401 درجه دارا همیشه لباس شخصیه، بین خودمون هستن با یه تیپ‌های خیلی امروزی.
خیزش 1401 چالشی بی سابقه بود، فراگیر، نسلی و ضد کنترلگری حکومت با اعتراض گسترده زنان و مردان ایرانی. پاسخ حکومت هم پیچیده ترین شکل سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن سال را رقم زد. حضور دائمی ماموران حکومتی، بازداشت‌های سریع و همچنین نابینا کردن معترضان در خیابان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای که با هدف شکستن تداوم اعتراض و ایجاد حس ترس انجام شد. سالار وطنشناس درباره برخورد خشن با معترضان و مخالفان و آسیب دیدن چشمهایش توضیح میدهد.
401 ما بغل ایستگاه مترو گلشهر بودیم، یه کوچه پایین ترش. داشتیم شعار میدادیم و اتفاقا می‌خواستیم راهبندون بکنیم چون دیدیم یه ترافیک ایجاد شده. 10 متر قبل تابرو یه پراید سفید وایساده بودش. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی با ماسک از پراید پیاده شدن سمت ما، شلیک میکردن و ساچمه و تیر مستقیم که ما اونجا یه ساچمه خورد دوباره به پای راستم. لباس شخصی ها اکثرا میزنن، یا مثلا بسیجیان چیزی که بود یه لباس اکثرا چهار خونه میپوشیدن با یقه های بسته عموما، یا اینکه یه کیف یه طرفه مینداختن یا رو دستشون دو تا ساعت میبستن. اینا چیزایی بودش که دیده بودم. بعد 401 کول پشتم بود، اون اشخاصی که منو زدن همین لباسای ضد شورش تنشون بودش، از همین لباسایی که عموما به سپاهی ها میدن. سپاهی ها قشنگ ساخبند، زانوبند، تجهیزات کامل میدن. بعد من اون نشونه کرده بودم تو گلشهر کرج، همون گروهی که ما از دستشون اولین بار در رفتیم دومی ما من دیدن لیزر انداختم. من فهمیدم منم که زدن دیگه، در کسی از ثانیه دوبار زدن. تخت سمت چپی من یه پیرمرده بود، من موقع تو چشام کور بودش صداشو میشنیدم که این سپاهی بودش، سپاهی بود، لباس شخصی بین مردم ساچمه خورده بودش.
در اعتراض سراسری 1401 حکومت سعی کرد خشونت آشکار خود را در پشت عبارتها و عناوینی چون مقابله با ناامنی و نسبت دادن اعتراضها به دشمن خارجی پنهان کند و کشتن دختران و پسران نوجوان را با انتشار اعتراف تلویزیونی نزدیکان و برخی از اعضای خانواده آنها زیر سوال ببرد. در واقع حکومت تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار سازی کشته شدگان و خانواده‌ها با ایجاد اختلاف و پخش اطلاعات نادرست و جهت‌دار انجام داد. در سال 1401 پرونده‌سازی‌های فوری و صدور حکم‌های سنگین از جمله اعدام برای ارعاب مخالفان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و قوه قضاییه همچون دهه 60 به بازوی مستقیم سرکوب تبدیل شد. اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران در امتداد ماه‌ها نارضایتی شکل گرفت. سالی که با موج‌های پراکنده نارضایتی اقتصادی، اعتصاب اصناف و بازاریان و تجمع‌های اعتراضی پراکنده معلمان و بازنشسته‌ها در شهرهای مختلف همراه بود و در نهایت پس از سقوط مداوم ارزش پول ملی به اوج خود رسید و در روزهای 18 و 19 دی ماه به موجی خروشان تبدیل شد و از سوی حکومت با سرکوبی شدید و خونین پاسخ داده شد. گزارش ها از کشته شدن و زخمی شدن هزاران تن از مخالفان و معترضان، بازداشت های گسترده، قطع اینترنت و استفاده از گلوله جنگی، حتی سلاح های نیمه سنگین همچون دوشکا از سوی ماموران حکومتی حکایت دارد. علاوه بر این گزارش هایی از استفاده از نیروهای خارجی و نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شد تا جایی که حتی واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را نیز به همراه داشت. فرزین ندیمی درباره برخورد سخت با مخالفان و معترضان در دی ماه 1404 به استفاده از فناوری‌های نوین سرکوب اشاره می‌کند.
از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، در افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن.
کمپین حقوق بشر ایران در گفتگو با یکی از پزشکان که در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه و شنبه 20 دی ماه 1404 در چند مرکز درمانی در شهرهای تهران و اصفهان حضور داشته به جزئیاتی درباره شدت سرکوب و وضعیت معترضان دست یافت. در این روایت تاکید شده که شلیک به معترضان به شلیک تیر جنگی و شلیک تک تیرانداز شبیه آنچه در آبان 98 شاهد بودیم تغییر کرده. از جمله سلاح‌های خودکار و تیربارهای سنگین که معمولاً در اختیار یگان‌های ویژه سپاه پاسداران است. این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت زخم‌های 18 دی تا 20 دی ماه به وضوح دیده می‌شود. بیمارستان‌هایی که به سرعت پر شدند و تعداد بی سابقه‌ای از عمل‌های جراحی اورژانسی ناشی از جراحت‌های گلوله انجام شد. دست کم چند صد تن در جریان سرکوب اعتراض نابینا شدند. ماموران حکومتی لباس شخصی و ماموران یگان ویژه در بیمارستان‌ها حضور داشتند و اطلاعات شخصی زخمی‌ها و برخی پزشکان را ثبت می‌کردند.
کردند.
افرادی که هدف قرار گرفتند از نوجوان تا سالمند بودند و بسیاری فقط به این دلیل کشته شدند که در فضای عمومی و خیابان حضور داشتند. این روایت تصویری تکان دهنده دقیق و مبتنی بر مشاهده مستقیم یک پزشک از شیوه سرکوب جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها نشان داد که شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیق‌تر از همیشه است. دی ماه خونین 1404 نه یک نقطه آغاز بلکه ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های خونین بود که از سال‌ها پیش آغاز شد. اما در تمام این سال‌ها چند ابزار همواره ثابت ماندند. لباس شخصی‌های وابسته به سپاه پاسداران، پرونده‌سازی امنیتی، اعترافگیری، برچسب زنی رسانه‌ای و انتشار اطلاعات دروغین از سوی حکومت. سرکوب دی ماه 1404 نه تنها خونین ترین سرکوب سالهای پس از انقلاب 57 که از نظر تعداد جانباخته‌ها و استفاده از تجهیزات نظامی در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. جمهوری اسلامی در این سالها نه تنها با باتوم بلکه با داده، روایت، دادگاه و بازی رسانه‌ای به سرکوب معترضان و مخالفان خود روی آورد. با این حال تداوم ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب اگرچه می‌تواند معترضان را عقب براند، اما نمی‌تواند خواست زندگی بهتر را برای همیشه حذف کند. موجی که می‌تواند هر بار سهمگین‌تر از امواج قبلی باشد.
ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی رو از بنیامین صدر شنیدید، اما سرکوب در ایران مختص به خیابان نیست. در نظام جمهوری اسلامی حتی فضای مجازی هم از این خشونت و سرکوب در امان نیست. از قطع اینترنت در ایران چند هفته می‌گذرد، گرچه به نظر می‌رسد شماری از کاربران با استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ موفق به اتصال به اینترنت شدند، اما بیشتر کاربران عادی همچنان فیلترینگ شدید رو تجربه می‌کنند. گلناز اسفندیاری گفتگوی داشته با مهسا علیمردانی، معاون سازمان ویتنس در بریتانیا، سازمانی فعال در حوزه تهدیدها و فرصت‌های فناوری، و از او پرسیده که آیا سابقه‌ای وجود دارد که کشوری اینترنت را روی شهروندان خودش مسدود کند؟
بله، متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستش رو بخواید به عنوان کسی که بیش از یک دهه هست در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته، که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک، که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما می‌دونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع می‌کنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده می‌کنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعاً نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. می‌تونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعاً عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته، با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلا در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه، اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل این اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن. از طریق ترمینال‌های ماهواره استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدن و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدن. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع بینانه ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه، چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلف هم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
Potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می‌کنید؟
It's a very ambitious ask and
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافی که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام Access Now که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولیه است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش بدیم، افراد و ذینفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم. و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم به پروژه‌های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعا بتونیم این چارچوب ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال و ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
A means to disrupt access to humanitarian needs or to allow for human rights abuses to occur.
خانم علی مردانی، شما سال هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال می کنید. فکر می کنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات می تونه دائمی بشه؟
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنن که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عامها اونها اظهاراتی مبنی بر اینکه ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر اینکه تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون این که ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقامهای جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه‌های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردن تا این دسترسی رو فراهم کنن و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه‌ای باید اجازه داشته باشه در شبکه ایکس مطلب منتشر کنه؟
این سوال واقعا خوبیه. من بخش زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پراکنی می‌کنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم‌ها درباره ترویج سازمان‌های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنا که بسیاری از حساب‌های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناکی از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج می‌کرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ‌ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان اینو محتوا رو که نفرت پراکنی می‌کرد و به حمایت از قتل معترضان بی‌گناه دامن می‌زد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونت‌بار و هولناک نسبتاً سختگیرانه عمل می‌کنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آرشیو و مستند بشن و پروژه‌های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالن، مثل آرشیوهای دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم‌ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملاً از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم‌های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم‌هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون رویکردی خیلی لیبرال‌تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم‌های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these western platforms.
مهسا علی مردانی معاون سازمان ویتنس صحبت کرد. او گفت برای کمک به کشورهای مانند ایران باید استارلینک گسترش پیدا کنه. در این روزها که اینترنت قطع و وصل میشه، مردم به مرور ابعاد خشونت ارگانیک بر معترضان رفته رو میبینند و میشنوند. حجم زیادی از تصاویر از میزان خشونت حکومت در سرکوبگری اعتراضات در ایران که آنگونه که میبینیم و میشنویم اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته و دارد. در این باره مرتاد میردامادی با آناهیتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت رو چگونه باید مدیریت کرد.
تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت‌آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت‌آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویری رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز، یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس، دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیزی نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه، نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاق‌ها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حساری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا، جاهای مختلف، وقتی که ویدیوها رو میبینیم، تصاویر رو نگاه میکنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه، یا اصلا کلن یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکس رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خوشنط‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلندمدت‌تری روی ذهن اونها داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانانمون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید نه در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسه که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم، ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدم‌های کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیکه. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از اینکه ما اون کارو کردیم به وجود میاد، یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید، یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه اون خودش رو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اونو تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدون اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم تو افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دومی که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوممون مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم تا باوریمون رو افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت به اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای یه نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای یه کسی ممکن این باشه که یه ساعت موسیقی گوش بده، یه نفر دیگه ممکنه بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط و اینکه راجع به احساساتمون، راجع به همه ناامیدی‌ها و خشم و امید و همه اون چیزهای تجربه می‌کنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت‌ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرف همدیگه رو بشنویم و همدیگه رو حمایت بکنیم.
آنایتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفت که این روزها از هم باید حمایت کنیم، دور هم جمع بشیم و حرف بزنیم. این غم تنها مختص به داخل ایران نیست، ایرانیان خارج از ایران هم شریک این غم ها و درد ها و نگرانی ها هستند. میخال الیا کمال خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه یکی از اونهاست. او در تلاوی و از پدر و مادر ایرانی زاده شده و این روزها در شبکه های اجتماعی از ایران بسیار صحبت میکنه. پایین دو از رادیو فردا گفتگویی داشته با میخال الیا کمال خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی.
باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم، اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میونه دو جهان بزرگ شدم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه، جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش، شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقاً دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدود این رو توی موسیقیت هم میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصا چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخباری رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش، به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا می ترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمی کردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایرانو می بینم، دوباره شروع می کنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن. چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم، تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
اینکه صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم، اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه‌ها هم چندان به ایران نمی‌پرداختن. تنها چیزی که می‌دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره، میخواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمیتونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد، و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم، اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن، مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه.
این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعاً هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می شدن. دقیقا به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمی کنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعیه. همه ما از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور می‌بینی؟
I have many dreams.
من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو می‌بینم. یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس می‌کنم که کامل شدم. من مدت‌ها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمی‌دادم. اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهام رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ این چیزی که با تمام وجود آرزوشو دارم.
پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله، پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه، میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما در تاریکی نیستین. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد.
صدای میخال الیا کمال، خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه رو شنیدید. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. امید که توانا و مانا باشید.